بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه معاملات بازی های رایانه ای 11 آبان 98.
تعاملات مالی که در بازی های رایانه ای صورت میگیره، بعضی از این تعاملات مالی شبهه قمار رو دارن و همین دلیل باید موضوع قمار خوب شناخته شود و بعد در بازی‌های رایانه‌ای تطبیق بشه. از این طرف هم باید بازی‌های رایانه‌ای خوب شناخته بشه و صور ممکن در مورد بازی‌های رایانه‌ای مطرح بشه. در مورد قمار بودن برخی از تعاملات بازی‌های رایانه‌ای، اگه یادتون باشه تعاملات مالی رو در مورد بازی‌های مراهنه‌ای 4 قسم کردیم. یک قسمش این بود که آلات قمار هست و بازی هم به صورت مراهنه‌ای هست، برد و باختی هست، این مصداق اتم قمار هست، بحثی نداریم. در بازی‌های رایانه‌ای هم امکانش هست، مثل شاید مثال روشن این همین بازی‌های قماری که خودشون مثل همون قمارخانه‌های الکترونیکی و اینترنتی هست. یه موقعی هست نه، ابزار قماری هست ولی بازی قماری نیست، برد و باختی نیست، ولی ابزار قماره. اینم گفتیم اگر چنانچه همچین موردی در مورد بازی‌های رایانه‌ای شکل بگیره، مثل اینکه یک بازی در بین عرف همه این رو به عنوان بازی قماری می‌شناسن، این نرم افزار رو به عنوان بازی قماری می‌شناسن، این همین حکم رو داره که راجب آلات قمار گفتیم، ولو به عنوان برد و باختم نباشه، ترویج این و رد و بدل کردن این، خریداری و مشغولیت با این اشکال داره، مگر اینکه از این اسم منفک بشه، از این صفت منفک بشه، یعنی دیگه آلت قمار نباشه. در بین مردم مدت‌ها بازی شد تا اینکه از حالت قماری افتاد، دیگه کسی اینو به عنوان قمار و آلت قمار نمی‌بینه، به عنوان یک سرگرمی صرف می‌بینه. این فرق می‌کنه. همینجا یه گریزی میزنیم برای یه نکته ای که لازم هست در مورد شطرنج عرض کنم. شطرنج حتی اگر امروز ابزار فکری هم نبود، فقط همینقدر که از حالت قمار بودن بیفته برای حکم به جوازش کفایت میکنه. یعنی دیگه اون شطرنجی نیست که در زمان سابق بوده که به عنوان آلت قمار بود، این دیگه یک سرگرمی صرفه. حالا امروزه که میگن بیشتر بازی فکری هم شده، ورزش هم شده، این دیگه مضاعف، دیگه کسی نمیتونه بگه تا فایدهش چه فایده ای داره غیر از قمار. میگن نه، فایدهش فایده فکری و ورزشی و اینها. بسیار شق سوم اینی بود که ابزار قماری نبود، آلت قمار نبود، اما بازی قماری بود و برد و باختی، مثل همه بازی هایی که میشه افراد با همدیگر برای برنده مبلغی رو تعیین بکنن، طرفین بازی مبلغی رو بگذارن بازی کنن، هر کسی برد اون پول رو برداره. امروز تمامی ورزش ها اگر چنانچه بین 2 نفر باشه، بین 2 گروه باشه، 2 گروه با هم دیگه همین کار رو بکنن، پولی بگذارن، 2 طرف پول بگذاره ها، این که تأکید میکنم 2 طرف معلومه برای چی، 2 طرف پول رو میگذارن و بعد برنده پول رو میبره، این همین محل بحثمون هست. و ما در اینجا گفتیم که این مصداق قمار، مرحوم شیخ انصاری فرمود مصداق قماره. مرحوم صاحب جواهر درش انقلب داشت، نتونست بپذیره، ولی به هر حال مصداق قمار هست و حرامه، طبق تعریفی که ما در موضوع قمار مفصل بحث کردیم. و اما چهارمین صورتی که در واقع امروز می‌خواهیم در مورد بازی‌های رایانه‌ای مطرح کنیم، این رو هنوز مطرح نکرده بودیم و این بحث بسیار بسیار مهمیه. اونجایی هست که ابزار قماری نیست، بازی هم برد و باختی نیست. بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای، بازی‌هایی که در گوشی‌های موبایل افراد وقتی بیکار میشن مشغول میشن، از این نوعه، صرفاً سرگرمی هست. این چند حالت داره در مورد بازی‌های رایانه‌ای، بهش توجه کنید. یک موقعی هست که دو نفر خارج از بازی، خارج از رایانه، دو نفر حقیقی با هم دیگر در یک بازی رایانه‌ای مسابقه می‌گذارن. ابزار قمار نیست، برد و باختی هم در کار نیست، با هم دیگه مسابقه می‌گذارن. این یه صورته. یه صورتی است که نه، یک کاربر، یک شخص حقیقی و خارجی در واقع، خارج از رایانه، داره با یک شخصی رایانه‌ای، داره با رایانه و نرم افزار مسابقه میدهد. یک موقعی هم هست که اصلا بحث مسابقه به معنای اینکه یک نفر رو ببرد نیست، فقط پیش میرود و امتیاز جمع میکنه. اصلا بحث اینکه طرف سومی باشه که از او ببرد نیست، یعنی حریف نداره. مثل این سرگرمی‌هایی که در بعضی از بازی‌های رایانه‌ای گوشی و اینها دیدید، مثلا میپره و هی راه می‌رود، از روی قطار میپره، غیره سکه‌ها رو جمع می‌کنه و اینها. همین یکی از بازی‌های دیگه اون اسمش چیه؟ چی؟ رانر. آره، همون طرف که میپره و اینا، مثل این چیه، مثل این تازان یا جنگلی هست، مثل اون هی از یک کار جمع میکنه. هیچ طرف سوم، طرف دومی نداره، یعنی طرف مقابل نداره، حریف نداره، همینجور داره هی جمع میکنه و میره جلو. خب این امتیاز جمع میکنه، بردنش همینه که هر امتیازی که میبره در واقع داره میبره تا به یه امتیازی بالاتر برسد. البته باخت داره، باخت به این معنا که یعنی نمیتونه موفق باشه، حریف نداره. اینجور نیست که مثلا اگر چنانچه با یکی شروع کنن مسابقه بگذارن، مگر اینکه همون چق اول بشه، یعنی با هم دیگه به اون آقا بگه ببین من شروع میکنم، اونم بعد از این بگه منم حالا شروع میکنم، ببینیم کی بیشتر امتیاز جمع میکنه. نه الان بحث هدف نیست، بحث برندگیه نیست، بحث حریفه. نه میگیم یه موقعی هست با یک کسی مسابقه میدهد، یک موقعی هست با رایانه مسابقه میدهد، یک موقع هست نه خودش شروع میکنه امتیاز جمع کردن. حریف نداره، نه که هدف نداره، نه هدف داخلی دارن، همون امتیازی که جمع میکنه هدف داخلیه دیگه. این سه صورت میتونه باشه. هم هر سه صورت رو یکاسه میشه بحث کرد، هم جداگانه. چرا جداگانه و چرا یکاسه؟ از نگاه سبق و مسابقه نگاه بکنیم، باید این دو رو جدا کنیم، این سه رو از هم جدا کنیم. بگیم یه صورتی است که مسابقه هست، یک صورت با کسی دیگر، یک صورتی نه مسابقه با کسی دیگری نیست، که بحث کنیم آیا احکام سبق که در فقه خوندیم شامل می شود یا نمی شود. از یه نظر هم میشه همه اینها رو یکاته بحث کرد و بگیم آقا همه اینها در قالب لغو و در قالب یک عنوان کلی لغو و امثال اینها بحث کنیم که قبلا اجمالا یا یه گونه بحث کردیم. بنده ترجیح میدم که به صورت اول تقسیم کنیم و بین مسابقه و قسمت غیر مسابقه حریف داره با غیر قسمتی که حریف نداره رو جدا کنیم، چون اونجا هر دو جور بحث شده در واقع، اونجا هر دو جهت بررسی میشه. ولی عرض میکنیم این بازی رایانه‌ای وقتی در قالب شق چهارم صورت میگیره، یعنی ابزار قماری نیست، نرم افزار طوری طراحی نشده است که فقط به درد قمار بخوره، پولی توش رد و بدل نمیشود، اصلا پولی رد و بدل نمیشود، تنها چیزی که مصرف میشود گاهی فضای مجازی از در اینترنت استفاده میشود، گاهی حتی اونم نیست، آفلاین کامله، یعنی فقط یک نرم افزاری نصب شده است و هیچ، فقط یه باتری مصرف میشود، چیزی اضافی نیست، هیچی ندارد جز همین بازی. اینجا اون صورتی که مسابقه ای هست محل بحث، در فقهمون از قدیم محل بحث بوده، بحث اینگونه مطرح می شود آیا مسابقه دادن با همدیگر در غیر موارد استثناء شده، تیراندازی، سوارکاری، همسال اینها، جایز است یا حرام؟ از قدیم این بحث بوده، فقهای ما مسابقه را در بعضی از موارد جایز دونستن که در بحث مسابقات و کتاب سبق و رمایه مفصل بحث میکنن و اون هم گفتن طبق روایتی که حضرت پیامبر از پیامبر نقل شده و این روایت در السن علما بوده، اهل سنت و شیعه و همه اینها داشتن، لا سبق الا فی ثلاثه، فعلا رو ضبط این کلمه که لا سبقه بخونیم یا لا سبقه واردش نمیشیم، اما برای اینکه این استدلال به اینجا بخوره باید لا سبقه بخونیم، لا سبقه الا فی ثلاثه، گفته مسابقه نیست مگر تو سه تا چیز، یکی راجع به اسب سواری گفته و گونه اسب ها، حالا الاغ سواری هم باشه همین حکم رو داره، و یکی هم شتر سواری و گونه شتر، مثلا فیل سواری هم باشه همین حکم رو داره، و یکی هم تیراندازی. در واقع خف و حافه رو و گاهی نسل و امثال اینها تعبیر کرده. از این روایت فقهای بزرگ ما، سابق ما، مثل شیخ طوسی و اینها، گمانشون این بوده که، یعنی نظرشون این بوده که چون فقط این سه تا استثناء شده، یعنی بقیه مسابقات اصلا جایز نیست، لا سبقه رو گفتن، یعنی لا یجوز سبقه، لا سبق رو به معنای لا یجوز سبق یا غیر مشروع، به معنای اینکه هر سبقی غیر مشروع است مگر این سه تا، حرام است الا این سه تا، و این سه تا رو استثناء کردن، بقیه رو کلا گفتن حرامه. وقتی میگیم کلا گفتن حرامه، دو قسم داره مسابقه، دو قسم داره مسابقه مع العوض به عوضن یا مسابقه بلا عوضن، یعنی مسابقه برد و باختی و غیر برد و باختی. فقها اطلاق کلامشون این هست که هر دو رو میگیره، میاد تا زمان علامه دیگه اطلاق رو میزنن کنار، صریحاً میگن، اصلا صریحاً میگن آقا مسابقه چه با عوض چه بدون عوض، جالبه، چه با عوض چه بدون عوض فرقی نداره، در غیر اون ستا حرامه. در نتیجه کشتیگیری که از قدیم بوده، سنگ پرتاب سنگ که از قدیم بوده، اینا همشون میگن حرامه. چرا؟ دلیلی که اینها آوردن حالا امروز میخواییم بررسی کنیم. تا میرسد زمان مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی توی مکاسب یه زخمی میکنه این حکم رو، متمایل میشه به این که بگه نه، مسابقه بدون برد و باخت دلیلی بر حرمتش نداری. ادامه پیدا میکنه این مسیر تا زمان صاحب جواهر. صاحب جواهر دیگه صریحا میگه نه بابا، این دلیلی بر حرمتش نداریم و قمارم نیست. و حال من دارم تاریخچه فید مالا میگم، بعد بریم سراغ قدیمه. تا میرسد زمان شیخ انصاری، شیخ انصاری هم همونوری میشود، یعنی میگه بله مسابقه در غیر چیز، در غیر حتی برد و باختی هم نباشه جایز نیست طبق این ادلهی که مطرح شده. در از شیخ انصاری اغلب نظرشون اینه که نه، مسابقه ای که بدون برد و باخت باشه دلیلی بر حرمتش نداره. اینجاست که سوال اصلی ما از اینجا شروع میشه، چه دلیلی و چه ادله‌ای بر حرمت بازی رایانه‌ای میشه مطرح کرد و چگونه تونستن حرمتش رو اثبات کنن؟ عرض میکنیم تا به اینجا که بله میپذیریم، حالا میخواییم وارد ادله بشیم ها، ادله حرمتش رو، تا باید ببینیم که عیناً این رو در بازی های رایانه‌ای هم میتونیم همین رو بگیم یا نه. میپذیریم که مشهور بین علمای شیعه برخلاف اهل سنت، مشهور بین علمای شیعه این بوده که چنین مسابقه حرامه، ولو هیچ برد و باختی هم در کار نیست، فقط به قول امروزی ها میگن بازی دوستانه، حتما اسمشو بذاریم مسابقه دوستانه بهتره، یک مسابقه دوستانه است ولی این رو میگن مشهور. علما هم میگفتن اشکال داره، مثال هایی هم که گفتیم میذارن که حتی مسابقه دو، مسابقه پرتاب سنگ، مسابقه هر شبت که کشتیگیری، گاهی کشتیرانی، گاهی خروسا رو میآوردن به هم میداختن تا بینن به جنگ میداختن، گاهی گاوه ها، گاهی میش ها رو، سگ ها رو، و انواع دیگه دیگه زیاده، یکی دوتا و ده تا نیست اینا دیگه. این مسابقات امروزه که به هر تعداد این ورزش ها اضافه کنید هست دیگه. مثال هایی که گاهی میزنن خود فقه هامون میگن حتی زیر آب موندن، میرفتن تو آب یا دستشون یا خودشون میرفتن توی آب، میگفتن کی میتونه بیشتر بمونه، هر کی بیشتر موند اون برنده هست. خب فقط یه برندگی توی ماشالله و بارک الله میگفتن و تمام دیگه، هیچ برد و باختی در کار نبود. آره ببینید، ما اصلا حرف از این که قمار صرف میکنه یا نمیکنه توی تقسیم نباید بگیم، تو تقسیم میخوایم بگیم یه همچین چیزی هست، مسابقه ای هست، یعنی با هم دیگه مغالبه ای هست، یک زورآزمایی هست در طرف، دو آقا برد و باختی هم در کار نیست، زورآزمایی هست ولی برد و باخت نیست، همینو بعضی دست گذاشتن خودم، همینم قماره، همینم قماره، ولی طبق تعریف ما بله این قمار نیست. حالا این وارد ادله که میشه مینه دیگه. اینجا استدلال بر حرمت از طرف علما و بعضی هم خود علمایی که قائل به حرمت شدن اینا رو آوردن، چند تا استدلال میگیم خودتون قضاوت کنید. دلیل اولی که آوردن معلومه، گفتن آقا اجماع داریم، فقهای ما هیچ کدوم، فقهای قدیم ما، قدمای ما قائل به جواز نبودن، کتابهاشون رو نگاه میکنیم هیچ کدوم نگفتن جایزه. بله دیگه همینقدر، یعنی اینکه مسابقه میدهن بدون رهان، مسابقه بدون رهان رو اصلا این جز مسائلی است که از قدیم متعرض شدن، چون مسابقه رو مطرح میکردن میگفتن خب مسابقه حالا با عوض یا بدون عوض، بعد مسابقه در مورد مستثنا یا در غیر مورد مستثنا، بیشتر تو این متعرض شدن، مسابقه در موارد استثنا شده رو که میگفتن جایزه، مسابقه در غیر مورد استثنا شده رو میگفتن جایز نیست. اینجا نکته داری که برگشتم اینجوری طرح کردم ها، گفتن مسابقه دو جوره، مسابقه موارد استثنا شده که اون ستاست، اون ستاستی بود سوارکاری یا تیراندازی، حتی شنار هم نداره، جالبه که شنار هم نداره توی چیزها این استثنا، اونی که استثنا شده اینا عمدتا اون آیه قرآن را که و عید تو لهم مستفعت من قوه، قوه را حضرت پیغمبر طبق یک روایاتی تفسیر میکنه به همین تیراندازی. بعد مثل مرحوم شیخ و امثال اینها، شیخ طوسی میگن خب وقتی تیراندازی رو استثناء کرده معلومه کسی که بخواد آموزش تیراندازی بده باید مسابقه بذاره. خود اینجاش هم گیر داره ها این استثناء، میگه چون باید مسابقه بذاره پس این مسابقه در واقع استثناء شده، باید استثناء بشه. در هر صورت حالا ببینیم ادعای اجماعشون، ادعای اجماع روشنه به جای راه نداره. چرا؟ چون این اجماع یا معلوم المدرکیه هست یا محتمل المدرکیه. ما که نگاه میکنیم کاملا مجمعین استدلال کردن، بنابراین مدرکیه، اجماع مدرکیه، چون تمامی هم کسایی که حکم رو مطرح کردن استدلال کردن به همین روایتی که عرض کردن، به همین روایتی که قبلا ما هی تناسل هی مطرحش کردیم و گرچه از جهت سندی گفتیم ضعفی داره ولی بالاخره به این استناد کردن. خب این اجماع شد اجماع مدرکی، بنابراین اجماع رو میذاریم کنار. اجماع نمیتونه برای ما دلیلی باشه که روش بحث کنیم، چون اجماع تعبدی نیست. اجماع مدرکی بحث باید ببریم رو مدرکش اگه بحثی داریم. دلیل دومی که مطرح کردن اون احادیثی است که نفی مسابقه کرده مگر در این ستا، لا سبق الا فی ثلاثه. این احادیث که همین تعبیرش همین هست، لا سبق الا فی ثلاثه، در بعضی ثلاثه هم نداره، لا سبق الا فی خف او حافر او نفل. نه همون فعلا نه، اتفاقا اینجا باید بله چرا نمیخوره؟ دیگه سبق داره، میگه مسابقه، دیگه میگه مسابقه جایز نیست، سبق مصدری میشه دیگه، مسابقه جایز نیست مگر در اینجاها. پس اینم که از اون موارد نیست، نه سوارکاریه نه تیراندازی، نه شتر سواریه نه اسب سواریه نه تیراندازی. پس بذار کنار، طبق این دلیل اومدن، طبق این روایت اومدن. آدرس روایت رو سریع پیدا کنید توی وسایل، لا سبق الا فی خف و حافر و نسل. من دارم آدرسش، ولی وسایل من با وسایل شما منطبق نیست، میخوام از وسایل همون سی جلدی سریع پیدا کنید. الان خواهیم گفت که هنوز صبر کن، هنوز خوب شد که اشکال کردی، من یه نکته رو بگم. اصلا خوب شد این اشکال کردی، داشتم ازش عبور میکردم و یادم بیرفت، رفته بودم سراغ دلیل دوم. اجازه بدید راجع به اون دلیل اول اجماع یه نکته رو بگم که یه مقداری متفاوت تر از فقهای بزرگمون این اجماع رو ما کنار بگذاریم. این سخن را که میگم از فقها گرفتم ها، از خودم نیست، ولی در رد این اجماع میخوام بگم فقهای سابق ما که مسابقه گفتن مسابقه در غیر اون ستا حرام است را صریحا نگفتن بدون عوضش هم حرامه، ولذا این حمل میشود بر اون با عوضش. دقت کنید، چون بعضی از فقها ها گفتن حضرت امام اینو داره، حضرت امام داره، و عرض شود که برخی دیگر هم دیدن اونها هم این رو این گونه برداشت کردن. گفتن مرحوم شیخ طوسی در عبارتش تو خلاف و اینها گفته مسابقه در غیر موارد استثناء به عوضن حرام است. دیگه راجبه به غیر عوضن حرف نزده، در بعضی از جهان مطلق گفته، منطقه مطلق گفته، صریحا نگفته به وزن و غیر وزن، نه مطلق گفته. این تعبیر به قرینه این که بحث روی مسابقه و اینها هست، در مسابقه هم همیشه بگید یک برندگی هست، تو بخصوص تو بخش سبق شما در فقه هم خوندید، یک چیزی بردن یک چیزی هست، بالاخره سبقی هست، در هر سبقی یک سبقی هست، به قرینه این گفتم که احتمال زیاد داره اینا مربوط به مسابقه به عوزن بوده، به عوزن در غیر اون ستا حرام هست، و لذا روشن نیست، جواب اصلینه، روشن نیست این فقهای قدیم ما راجع به مسابقات غیر از اون ستا اگر بدون عوض باشه، بدون برد و باخت باشم قائل به حرمت باشم، صریح نداریم ازشون. نگاه کنید حتما این رو، حتما این رو نگاه کنید، خلاف مرحوم شیخ طوسی رو نگاه بکنید، کتاب مقصودش رو غیره رو نگاه بکنید، صریحا نگفته مسابقه در غیر این ستا حتی اگر بدون عوض هم باشه حرامه، نه، به عوض نمیشه آوردن. به همین دلیل مرحوم شهید ثانی و اینها یه انقلابی میندازه، و اینو مرحوم شهید ثانی کسیه که از اجماعات فقها در نمیره، شهید ثانی به اجماعات فقها توجه داده، برخلاف بعضی مثال خویی و اینها که اصلا به اجماعات توجه نمیکنه، اگر یه جایی واقعا اجماع ریشه ای نداشته باشه و اینها اصلا کلا به اجماع، چون یا به خاطر مدرکی بودن یا به خاطر محتمل مدرکیت برمی‌داره، به راحتی در برابر اجماعات منقاد نیست. خب جلد 11 روایت رو بخونید از عبدالله ابن سنانه، بله؟ از عبدالله ابن سنان هست روایت، بعد عوض میخوام در روایت کل سند رو باید بخونید کلشو، بله؟ آها، معلل ابن محمد، معلل ابن محمد ضعیفه این روایت، این روایت که الان خوندید بخون تا آخر بره عزیزم.
عن المشاء عن عبد الله بن سمان عن عبد الله
بن سمان درست، لا سب، بله درست،
الا
بخوف المحافظ نه نه ببینید، پس بنابراین روایت روشنه، روایت سندش رو کنارش داشته باشید در خاطرتون باشه، معلل ابن محمد، بله این روایت همین جورش رو اهل سنت هم نقل کردن، این روایت همین جورش رو اهل سنت هم زیاد نقل کردن، یعنی روایت از طریق اهل سنت هم نقل شده، از طریق شیعه هم نقل شده، بنابراین ما میتونیم اگر این از ضعف سندش دست برداریم، به خاطر اینکه این روایت شهرت زیاد داره، هم در بین شیعه روایت ها اومده و علما ازش پذیرفتن و بهش تمسک کردن، هم اهل سنت، ما به ضعف روایت زیاد گیر نمیدیم عزیزان، الان اینجا ضعف سندیش، ما به ضعف دلالیش بحث خواهیم کرد. خب حالا داشتیم اینو میگفتیم، اون دلیل اول رو پس نقدش رو یه چیز اضافه کردید بهش، معلوم شد؟ بله بله، عبارت فقها ها واقعا کنه ها این مسئله رو بعضیشون مطرح نکردن، نمیشه ادعای اجماع کرد. این سی جلدیه هست، آها نه 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 تو باب احسن خیلی باشه، حالا یک شا که چیز هست مربوطت آدرس بدید که دوستان آره این رو ثبت کنید. خب چون ما این بحث رو این رو قبلا هم داشتیم، این روایت رو، این روایت و این دلیل اولش، به هر حال دلیل دومش که این روایت هست، این روایت رو خوب نگاه کنید، گفته که خب نفی سبق کرده است مگر در این ستا، به این استدلال کردن، گفتن که چون در اینجا نفی سبق شده است یعنی نفی مشروعیت، این مقدمه اول، لا سبقه به معنای عدم مشروعیت سبقه، البته یه مقدمه کوچیکی هم میخواد که حتما باید سبق رو سبق بخونیم، سبق نخونیم، لا سبقه ابتدا میگیم به مصدر خونده میشه، نه به صورت سبق و به فتحه، بعد میگیم که نفی سبق و نفی مسابقه به معنای نفی مشروعیته، مقدمه سوم میگه که مقدمه اول شما تو سبق بخون، مقدمه دوم گفتیم که نفی نفی مشروعیت، مقدمه سوم میگه که نفی مشروعیت در اینجا مطلقه. هیچ تفصیلی بین عوضن و به عوضن و غیر عوضن نداده. بنابراین اتحادی که ثابت میشه نفی مشروعیت مسابقه در چه با عوض باشد چه بدون عوض مطلق مسابقه رم داره میگه. مطلق مسابقه دو تا اطلاق براش درست کردیم عزیزان، مطلق مسابقه از این که هر مسابقه ای باشد غیر از اون ستا، و مطلق مسابقه از این جهت که تی به عوضن باشد یا به غیر عوضن. از دو جهت اطلاعش رو بحث کردیم، یکی خود مورد مسابقه چه نوع مسابقه باشه، گفتیم غیر از اون ستا هر مسابقه میخواد باشه. از جهت دیگه هم گفتیم چه به عوضن باشه چه به غیر عوضن، از این روایت اطلاق داره. این ادعای اینها. اما اشکالی که این داره و کم نیستن فقهایی که اشکال کردن بهش، مرحوم آقای خویی اشکال کرده، در ادامه اون از علمای فعلی هم، هم جناب آقای سبحانی هم جناب آقای مکارم و دیگران اینا اشکال کردن و اشکالای درستی داره و اون اشکال اینه. اشکال اول اینه که معلوم نیست ضبط روایت لا سبقه باشه، چه بسا لا سبق باشه. اولا ثانیا ما ادعا می کنیم به قرائن مختلف لا سبق هست نه لا سبق، چون آنچه که در مسابقات مطرح می شد اون بردن یک مال بود و بردن مال مطرح بود و اون رو آورده، و قرائن روایی دیگر هم از عمدتاً راجع به بردن اون مالی که وسط میگذاشتن مطرح بود. این چون زیاد هم ما روش تأکید نداریم که حجت شرعی داشته باشیم اینو بگیم حتما لا سبق، و لذا لا سبق بخونیم. نکته سوم مهمه، نکته سوم نکته واقعا مجمله، روایت مجمله، معلوم نیست که لا سبق باشد یا لا سبق، وقتی مجمل شد قابل استناد نیست. جان احتیاطی که واجب نیست که، ما الان در تکلیف شک داریم، ما در این داریم رو شک میکنیم، میگیم خیلی خوب اصل سر جای خودش هست دیگه، ما ادله مثبتین رو رد کنیم اصل رو همه قبول داریم که اصل بر جواز. صادق شده خب وقتی گفتیم دلیل مجمل، خب خانه ها قدر متقن رو میگیره دیگه، دلیل مجمل قدر متقن رو میگیره، کدومه؟ مسابقات عوضن رو میگیره، اون رو بحثی نداریم. اما مسابقات بدون عوضن رو نه دیگه، مجمل میشه دیگه. الان محل بحثمون جاییه که مجمل نمیتونه بگیرتش، قدر متقنمون نه. این بنابراین دلیل از کار میفته کلا. نکته دوم که میخوام بگم اصلا مشکل داره این هست که اساسا لا سبق را چه لا سبق بخونیم چه لا سبق بخونیم، این ترکیب ازش حرمت در میاد، در نمیاد بیرون، به هیچ عنوان حرمت در نمیاد بیرون. چرا؟ چون یا این هست که نفیی که صورت میگیرد نفی برای اثبات عدم حلیت اون مال جایزه‌ای هست که ربطی باز به حرمت فعل نداره، چون اگر ثمن حرام بشود، اگر یک مالی تحریم بشود، اون فعل ملازمه ندارد اون فعل حرام بشود. امکان داره شما یه معامله باطلی انجام بدید، ما بگیم آقا ثمن العذره سختم، بگیم لا تأکل مثلا ثمن العذره، نهی کنیم از ثمن العذره، اما این به این معنا نیست که ثمن العذره رو فروختن بگو فعل حرامی باشه تکلیفا، پس حکم تکلیفی ازش در نمیاد بیرون، مگر اینکه به صورت فعلی بخونید لا سبقه، حتی باز هم باز میخوایم اینو بگیم اصلا متهم اینجاست، میخوایم بگیم باز هم حکم تکلیفی ازش در نمیاد بیرون. چرا؟ چون نهایتا این است که میگه این رو شارع مقدس امضا نکرده، یعنی به عنوان یکی از عقودی که در سبق و رمایه مطرحه. سبق یکی از عقود دیگه، سبق و رمایه، درست یا نه؟ یکی از عقدها و یکی از عهدهاست دیگه. ولی تو شما میگید طرفین یه ایجاب و قبولی میخواد و غیره، بعدش نهایتاً براش در کتاب سبق و رمایه شرایطی رو میشمرید. میخواد بگه این مثل اون مسابقه برای در شرع مقدس اسلام ثابت نشده است، یعنی اون احکام رو نداره. همین. اما آیا حرام است؟ از این در نمیاد. کما اینکه از این ترکیب ها ما زیاد داریم. مثلا گاهی مثلا وقتی میگن لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد، یا مثلا میگیم و امثال اینها، مگر از اینها لزوما ما حرمت رو میفهمیم؟ نه، قرائن گاهی میگه ازشون عدم کمال رو میفهمیم، گاهی میگیم عدم ثبوت و مشروعیت به معنای اینکه استحبابی نداره رو میفهمیم و قصه رو داره تا برسیم به اینجا. اینجا هم ما میگیم به قرینه اینکه مسابقه یک عهدی بود که لازم العمل بود، باید اجرا میشده، میگه لا سبق میخواد بگه یعنی الزامی ندارد. اینه، اگرم لا سبق بخونید یعنی الزامی نداره، این امضا نشد شرعا، نه اینکه مشروعیت نداره. این یکی. با این حال، با همه این حکمه در واقع از همه اینها گذشته، من میخوام از این برگردم بگم دلیل سوم در رد این روایت این هست که اصلا مقتضای این روایت با برداشتی که شما میکنید قابل عمل نیست، هیچ کسی عمل نکرده بشه. آیا از قدیم، از زمان پیامبر تا به امروز مسابقات تو خونه بین دوتا بچه، بین دوتا بزرگ، بالاخره این همه نقل‌های تاریخی داریم انجام می‌شده، کسی گفته حرامه؟ حضرت فاطمه زهرا بین حسنین مسابقه انداخت، حتی فرزندان حضرت یعقوب به حضرت یعقوب گفتن ما رفتیم مسابقه کردیم، مسابقه دادیم و بعد بچه رو یوسف رو گذاشتیم اندم تا اینا. ها خب آقا ذهبنا نستبق داره دیگه، درسته؟ اونجا قرآن اصلا نیومده، حضرت یعقوب نمیدونه چرا مسابقه دادید حرام بوده. بحث مسابقه دادن در یک سیره عقلایی هست که ردعی نشده ازش. عملا علمای ما، فقهای ما، عقلای ما همه عمل میکردن، الا در موارد قمارش رو فقط نهی شده و یعنی عملا عمل نمیکردن. اینا همه قرینه است که ما این روایت رو نمیتونیم اونجوری معنا کنیم. این همون معنایی است که ما استفاده میکنیم، چون وقت گذشته. ولی الکلام زیدون انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمين. اونجا بعد حرمت استفاده کردن دیگه. آره از چین بله. خب حکمش اینا میگه همون مشروعیتشه دیگه، یعنی اونجا حکمش مشروعیت بده. نه این رد به حرف ماست، قیافت قیافت دوستانه است، ولی محتوای کلامتون رد به کلامه. مشروع نمیدونم، مشروع نمیدونم، یعنی حرامه. نه نه بعد همش که همین باز اولی کلامه دیگه. چطور شما لا تبقی که ظهور در بیان حکم تکلیفیه میبریدش بیندازه به حکم وضعی؟ چرا لا ضرر؟ چرا دیگه لا ضرر هم همونه که گفتن از حرمت استفاده کردن. حکم حرمت رو استفاده کردن، لا ضرر
اون ضرر رو فقط به فعل فرض نیست، اضرار پیدا کرده. همین دیگه.
خب برای تفکیک فعل فرض، فرض جای اضرار بشه. اونا قبلا هم من اینو گفتم، در جای اضرار.